آن در رابطه با احادیث مربوط به تشریع اذان بود. روایات اهل سنت رو خواندیم، اقوال فقهای اهل سنت هم خواندیم و از امروز به حول قوه الهی میخوام شروع کنیم به نقد احادیث اهل سنت. این رو عزیزان داشته باشن، ما یک ضابطه کلی داریم در نقد یا تقویت احادیث. اگر ما بخواهیم روایتی را تضعیف کنیم یا تقویت کنیم، اول میریم سراغ سند، ببینیم از نظر سند مشکلی دارد یا ندارد. اگر چنانچه مشکلی داشت، ادله اشکالات سند را مطرح می کنیم و میگذاریم کنار. معمولا روایاتی که فاقد سند صحیح است نوبت به نقد دلالی نمی رسد، ولی اگر چنانچه روایت صحیح و سند بود یا روایت در حد مستقیم بود، یعنی سه تا روایت ضعیف به تعبیر اهل سنت یقوی بعضها بعضن، یا به تعبیر شیعه روایات مستقیم غنیون عن البحث سند، در صورتی که سند صحیح باشد یا مستقیم باشد میریم سراغ نقد دلالی. ولی ما تعدادی روایات از اهل سنت نقل کردیم، از سنن ابی داوود، از سنن ابن ماجه، صحیح ترمذی که عمدتاً از صحاح سته تقریبا اینها بود. ما اول میریم ببینیم آیا از نظر سند، از دیدگاه اهل سنت نه از دیدگاه ما، اشکالی دارد یا ندارد. این هم خوب از ایمان مستحضرم. احتجاج یعنی اقامت الحجه عند الخصم. این روایت در نزد ما صحیح یا ضعیف باشه به درد اهل سنت نمیخوره. ما اگر میخوام یک روایتی رو از دیدگاه اهل سنت نقد کنیم، باید بریم به کتب رجالی اهل سنت مراجعه کنیم، اونها چی میگن. اگر چنانچه در کتب شیعه هزار تا حرفه های ترکیفون که از داغون ملعونون آمده باشه، این به درد اهل سنت نمیخوره و به درد اقامه حجت نمیخوره. ولذا ما برای این که ببینیم این روایت از نظر سند صحیح است یا نه، میریم سراغ روایات اهل سنت، کتب رجالی اهل سنت. البته ما سال گذشته تکه‌هایی داشتیم در رابطه با کتاب‌های معتبر اهل سنت، هم در حوزه روایت، هم در حوزه تاریخ، هم در حوزه رجال و درایه. ولی از اونجا که بعضی از عزیزان ما صادق خدمتشون رسیدیم، من یک مختصر توضیحی در رابطه با اساسی ترین کتب رجالی اهل سنت. خب اهل سنت در علم رجال از ما خیلی جلوتر هستند، یعنی اگر اینها در کارهای رجالی هیچ کار نکنند، ما یه 200 سال کار کنیم، به موقعیت فعلی اونها هم شاید نرسیم. و علتش هم این بود که اینها در گذشته حکومت ها با اهل سنت بود، امکانات در اختیار اینها بود و وسائل تحقیق و بررسی براشون فراهم بود. ولذا هم در حوزه رجال، هم در حوزه حدیث، اینها خب خیلی گسترده‌تر از شیعه کار کردند. به خلاف فقه که شیعه به مراتب جلوتر از اهل سنته. ولذا روی این جهت ما در طول تاریخ، مثلا شما در قرن دوم، سوم تا الی قرن هفتم و هشتم، مجموع کتب رجالی شیعه از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی کنه. شما ببینید قدیمترین رداله که شیعه داره رداله برقیه، متوفای 274 هجری، بعد رداله کشیه معاصر کلینی هست، حتی سال وفاتش دست ما نیست. این یک مایه معرفته. اساسی ترین کتاب رجال شیعه رجال کشیه. ما این کشی کی به دنیا آمده که از دنیا رفته هیچی نداریم، فقط می‌نویسیم کان معاصرن دل کلینی. بعد میان میرسیم رجال نجاشیه رجال شیخه. این چهار تا کتاب رجالی ما هست از زمان معصومین سلام الله علیه اجمعین تا بیاد برسه به قرن هشتم هجری. این عزیزان در ذهن مبارکشون باشه. ما این چهار تا پنج تا کتاب رجالی، رجال برده که رجال نیست، این حدود 30 تا 40 تا بیشتر نیست، بعد اسماء صحابه رو آورده بدونید که بیت سکتون یا بیت سکتون حدود نزدیک 400-500 تا اسامی صحابه ائمه را آورده. میمانیم رجال کشی، رجال نجاشی، رجال شیخ بهلهی شیخ. چهار کتاب رجال بیشتر ما نداریم. از کی؟ از زمان معصومین تا برسد زمان اندامه ملی متوفای 728 هجری. هیچی نداریم. چهار کتاب. ولی شما در این محدوده برید رو اهل سنت بیش از 40 کتاب رجال دارد. بیش از 40 کتاب رجال دارد. میان میرسیم در قرن هشتم. قرن هشتم هجری قرن شکوفایی علمه، هم از دیدگاه اهل سنت هم از دیدگاه شیعه. یعنی قرن اواخر قرن هفتم و اوائل قرن هشتم، حالا چه مسئله بوده، چه قضایایی بوده، بزرگان شیعه و همچنین بزرگان اهل سنت در حوزه های مختلف، در مسائل فقهی، در مسائل رجالی، در مسائل تاریخی، یک گستره خیلی عجیب و غریبی در این دو قرن در مسائل علمی ایجاد شده. مثلا در شیعه مرحوم محقق صاحب معتبر، صاحب شرایه، و شما ببینید الان ما از زمان مرحوم محقق چقدر میگذره. محقق متوفای 676 هجریه، الان در 1428، یعنی نزدیک چقدر میشه؟ 80 سال. 80 سال هنوز حوزه های علمیه ما کنار صفحه محقق نشسته، چون اصل برای شما عرض کنم بساط حوزه های علمیه ما بر محور جواهر دور میزنید، جواهر شرح شرایطه. شما هیچ حوزه فقهی شیعه را نمیبینید در سراسر دنیا. یک فقیه در خارج بگوید اشاره به نظر صاحب جواهر نداشته باشه، یعنی کتاب جواهر اصل اساس فقه شیعه، جواهر شرح شرایطه. معتبر و همچنین شاگرد بزرگوارش علامه هندی که شاید متداول در 70-80 عنوان کتاب داره، محقق علامه علمی در مسائل کلامی، در مسائل رجالی، در مسائل فقهی و غیره، و آقازاده بزرگوار ایشون برای شما عرض کنم فخرالمحققین، محقق کرجی، صاحب کتاب جامع المقاصد، همه مال قرن هفتم هشتم. شما ببینید از اون طرف هم ابن تیمیه دیوانه مال قرن هفتم هشتم، زهری که فقط یک کتاب رجال سیر اعلام النبلاء لست 5 جلد، کتاب دیگر رجال تاریخ اسلام 53 جلد. ببینید مزی مال قرن هفتم 5 جلد کتاب رجال داره، که الان رجال اهل سنت بر محور کتاب منزی دور میزنه تحقیق الکمال. برای شما از ابن کثیر دیوانه تر از ابن تیمیه مال قرن هشتم هجری. ببینید همه هر که دارن اونها امروز به رخ ما میکشند مال قرن هفتم هشتم. و از این طرف هم ما، یعنی شما اگر علامه هندی را حذف کنید از شیعه، شیعه ماند اوتش که حد واضح میان متقدمین و متأخرین از علامه و استاد بزرگوارش مرحوم محقق رضوان الله تعالی. خب ببینید در این قرن هفتم و هشتم دو تا کتاب رجال نوشته شده، یکی خلاصة الاغوال في علم الرجال من علامه هندی، یک کتاب ۲۵۰ آمده، یک تلخیصی کرده از اون چهار کتاب قبلی، رجال نجاشی، رجال کشی، رجال شیخ، برداشت تلخیصی کرده، فهرستی براش نوشته. یعنی در حقیقت دفتر یادداشت علامه هندی خلاصة الاغوال في علم الرجال، البته در کنارش هم نظرات خودش رو آورده، یعنی شما کتاب رجال چیز رو یه مدار به قلم ریز بنویسید توی دفتر یادداشت دیدتون جا میگیره. دوباره باز یکی هم ابن داوود هست، اونم معاصر علامه هندی بوده، اونم برداشته کتابی نوشته تلخیص کتب اربعه رجالی. اینها ببینید چقدر کم لطفی، دو تا بزرگوار در یک زمان کتاب می نویسن، هر دو یک موضوع یک خط خطوط، این شد هم از همدیگم خبر نداشتن. کتاب آمد بیرون، دیدن علامه همون رو نوشته که ابن داوود نوشته، ابن داوود همون رو نوشته که علامه نوشته. ولی را این دو تا کتاب با همدیگه حتی 80% از نظر تنسیه کیفیت موضوع بندی و بیر همه با همه یکیه، با یک تفاوت‌های خیلی ریز. دوباره باز علم رجال شیعه تقریبا حالت افول و رکود را پیدا می‌کند. هم یاد مثل قرن دهم هجری، چون از قرن هفتم و هشتم تا قرن دهم که اولین کتاب رجالی را مرحوم قحبایی می‌نویسه و بنابراین ماه رجال، اونم در حقیقت کتاب رجال نیست، آورده اقوال کتب اربعه را یه مقدار مبسوطتر از علامه هندی، مبسوطتر از علامه هندی کتابهای رجالی ما را چکار کرده؟ دسته‌بندی کرده، موضوع بندی کرده. اگر مثلا درباره یک راوی کشی ۲۰ جای کتابش مطلب داره، ۲۰ جا را در یک جا نقل کرده. چون عزیزان که به کتابهای رجالی مراجعه میکنن میدانن مرحوم کشی رجالش بر محور طبقاته، یعنی اصحاب رسول اکرم امیر المؤمنین سلام الله علیه میاد تا آخر. این رو شما اگر به رجال کشی مراجعه کنید میخواد دراده با هشام ابن حکم تحقیق کنید، این باید از صفحه اول برداره مطالعه کنید تا آخر، اونه که در کجا به مناسبت های از هشام ابن حکم حرف زده شد. از سلمان در 10-12 جای کتاب به مناسبت های حرف زده، هشام ابن سالم، دراره، محمد ابن مسلم، یعنی هر کدامی از این راوی ها میدونیم 20 جا، 30 جا، 10 جا حرف زده. این رو مرحوم قحبایی برداشت چیکار کرد؟ تمام مواردی را که مثلا درباره دراره 20 جای کتاب مطرح شده، همه 20 جا را بود در یک جا جمع کرد، برای اینکه مراجعه کننده دیگه گیج نشه که بیاد به 20 جای کتابش مراجعه کنه. بعد خدا بیامرز مرحوم استرابادی، این رو در ذکر مبارک آقایان باشه، اولین کتاب علمی رجالی شیعه، اولین کتاب در حقیقت فقهی به این معنای برای شما عرض کنم، از چیز بیان حالت پژوهشی داشته باشه، یعنی بیاد مباحث رجالی را با نگاه فقاهت بحث بررسی کنه، مرحوم استرابادیه، کتاب منهج المقال، یعنی اولین کتاب علمی رجالی شیعه بیاد مباحث رجالی را مثل فقه جواهر این قلت و قلت کنه، اقوال بزرگان را بیاد مثل فقه جواهر پایین بالا کنه، آخری نتیجه بگیره. اولین کتاب رجالی استدلالی شیعه عبارت از کتاب منهج المقال فی علم الرجال مال مرحوم استرابازیه. بعد مرحوم وحید بهبهانی استاد کلمیان یک تعلیقه بر او میزنه. باز به همین شکل افراد دیگری میاد، مرحوم علی یاری کتابی داره به نام وحدت الاعمال فی علم الرجال، ابو علی حائری منتهى المقام داره، ولی اینها اون یا مرحوم سید تفرشی نقد الرجال داره، اینا مال قرن 11 12 هجری همشو، ولی خیلی زیاد نوآوری ندارن. مرحوم سید استرابادی آمد زد به خال و خوبم زد به خال. الان که از زمان مرحوم استرابادی نزدیک 250-300 سال میگذره، هنوز حرفهای سید نو هست. تا مرحوم آقای مامقرانی رضوان الله تعالی علیه آمد، متوفای 1351 هجریه، کتاب تنقیح المقال نوشت، یک تحول دیگری در دنیای علم رجال ایجاد کرد. مرحوم استرابادی آمد حرفهای آقای مامقرانی را پنبه کرد. مرحوم آقای خویی هم آمد آخر عمر کتاب رجالی نوشت، توستره بره قاموس رجال. استرابادی اشتباه شد، مرحوم شوشتری برای شما از کنم صاحب قاموس رجال آمد حرفهای مامقرانی را نقل کرد. قاموس رجال در حقیقت تعلیقه و انتقادی و انتقاد خیلی تند و کوبنده بر نظریه مرحوم مامقرانی. آقای خویی هم آمد تعدیلی کرد بین اینها. و خب آقای خویی رضوان الله یک مرد اصولی به تمام عیار بود، مرد فقه به تمام عیار بود. خب در رجالشون اواخر عمر آمد، با این که کتاب رجالیشون جامع‌ترین و کامل‌ترین کتاب رجال شیعه هست، ولی مملو از اشتباه و اخلاقه. علتش هم اینه که مرحوم آقای خویی خب در رجال اونگونی که در فقه و اصول مسلط بود مسلط نبود، و روی عللی حالاتی شد اواخر عمر یه لجنه ای را درست کردن و خودش هم یه نیمچه نظارتی داشتن، نه نظارت کامل. و این کتاب معجم الرجال آمد بیرون. عرض کردم با این که کاملترین جامعترین کتاب رجالی شیعه کتاب آقای خویی، یعنی آبرو برای شیعه امروز در جهان معاصر، ولی با تمام این حال نه آقای خویی مرد رجال بود و نه کتاب رجال آقای خویی کتاب رجالیه. بله؟ هم موجم الرجال حرف اول رو میزنه، با همین نقائصش حرف اول رو موجم الرجال میزنه، با همین اشکالات مؤلف و کتاب حرف اول رو خیر الموجودین برای رجال شیعه. این حضرت ما همین رسل شهر قبل خدمت حاضر شبهی زنجانی بودیم. خب ما در شاید تاریخ شیعه در رجال مثل شبهی رو نداشتیم، یعنی از زمان بردی تا الان کسی که این چنین 50-60 سال در رجال به این شکل مسلط میشه ما نداشتیم. یعنی اصلا مقایسه کردن آقای شبیری با آقای خویی، حالا قبلم مقام آقای خویی خیلی خیلی بالاست، مثلا عقلمون رو نمیرسه اونجا، ولی مقایسه شاگرد و استاده به این شکل. و الان شما مثلا معجم الرجال رو بخواد برسید، یعنی اگر اشکالات معجم الرجال بخواد چاپ بشه، ما خودمون که جمع کردیم حدود 2 جلد 500 صفحه‌ای اشکالات معجم الرجال رو جمع کردیم، هم اشکالات علمی هم اشکالات برای شما عرض کنم به قول از اونهایی که چی بگیم به قول عبدالخیاری یا اونهایی که یه مقدار بی‌توجهی بوده. من یک روز خدمت های آقا عزیز طباطبایی نوه صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه، خب ایشون از اول هم عضو لجنه علمی معجم الرجال بود و هم با آقای خویی، خودش به من گفت ما ما جمع الرجاب را با آقای خویی از بای بسم الله تا تای تمت دوتای مقابله کردیم قبل از اینکه چاپ بره. گفت من زهران من لای خویی میماندم غالبا هم نهار به ما نان کاهو میدادیشون. بله. و من یک روز خدمتشون دو سه تا اشکال کردم. این اصلا سید و اولاد سید و من همینطور چشاش را ماند. گفتم جناب آقای طباطبایی‌ام واقعا از نظر مسائل علمی ما کم داشتیم. مرحوم طباطبایی با علامه امینی از اول تا آخر القدیر با هم بودن، با اون مرحوم سید محسن امین از اول تا آخر اعیانشیه با هم بودن، با شیخ بزرگ کهرانی از اول تا آخر از ذریه با هم بودن، با آقای خویی هم از اول تا آخر کتاب معجم الرجال با هم بودن. و یک مرد استثنایی بود. ما در میان بزرگانی که معاصر ما بودن من مثل آقای طباطبایی الحق ندیدم و در مسائل علمی بعضا خودش 10 بار 15 بار کار کرده بود، یه چیزی آماده کرده بود، مثلا یک کسی میرفت یه مقدار کار علمی آینه بردار یه مقدار جا کنی برام خودت چاپ کن بره، یک کسی میامد مثلا فلان کتاب رو هم تحقیق کنم. من قبلا تحقیق یادداشت دارم، میگم مثلا 2 تا 3 تا دفتر 20 برگی آقا ببر برای خودت چاپ کن. غالب کتابهایی را که برای شما عرض کنم این آقای چیز چاپ کرد، همی که بارسال مرحوم شدن، نه برای شما عرض کنم که الامام حسین ابن عساکر آقای محمودی شاید 75% کتاب هایی ایشون چاپ کردن کار علمیش ملای طباطبایی بوده. مثلا ما در رابطه با رجال علامه تحقیق می کردیم، ایشون در نجف 5 سال با آقای جعفری رو رجال علامه کار کرده بودن. آورد 2 دفعه به من داد گفت فلانی این رو بردارید کار کنید و با توجه به تسلیمی که شما دارید میتونید چاپ کنید یک رجال مستندی از رجال علامه که من طبعا 2-3 سال کار کردم آماده برای چاپه. الان یادم ایشون من گفتم که آقا من 2 تا نمونه از اشکالاتی خدمتتون بگم ببینیم که این چیه قضیه. گفتم ایشون در باب نساء، چون کتاب های رجالی که ما به این شکلی اول رجال رو میارن مردان رو میارن از الف از آدم گرفته آدم ابن ابی عیاض تا یحیی، این که تمام شد میارن کنا را میارن ابو فلان ابو فلان ابو فلان، القاب را میارن انسکونی النوفلی، مردان که تمام شد شروع میکنن نساء را ام سروه ام فلان نمیدونم فاطمه عایشه امثال اینها میاد. معمولا کتاب های رجالی ما به این شکلی، یعنی 2 بخش میشه، مردان را در یک بخش زنان را در بخش دیگر میارن. و آقای خوی رضوان الله تعالی علیه در جلد 22 ثابت 23 جدید آمده زنان رو که نظم میکنه ام فربه ام فلان ام فلان ام فلان، میاد میرسه به یک راوی به نام امی سیرتی. این اونا که معتمد رجال دارن برن مراجعه کنن، خیلی خنده آوره. امی سیرتی، من خدمت آقای طباطبایی گفتم آقا این امیه ببینید در زب چقدر اثر میذاره، امی سیرتی بخانیم یا امی سیرتی بخانیم؟ گفتم این اولا امی امیه، ثانیا مرد زنی مرد، ثالثا از رجال شیعه نیست از رجال اهل سنت. ابن حجر میگه امی سیرتی و کانت کنیته او ابو عبد الرحمن و کانت ثقتن. مزدی داره در تهذیب الکمال، ذهبی داره در سیر، همه مفصل آوردن ترجمه. آقای خویی این رو برداشته آورده در داخل زنها، زن این رو 4 تا فخابی ها اگر دستشون برده میگه مراجعه چیه بین مرد و زن تشخیص نمیدن. گفتم آقای سباسبایی بود میخوام یه مقداری اشارت هست. همین جایی هم که آقای خوش آورده همینجا روایتی از تحصیل نم کرده. گفتم بود میخوام دو تا خایاج اونجا آویزانه. گفت چطور؟ گفتم سوال بیاریم آوردیم رب الشیخ سندی ان امی سیرتی او بینه او و بینه او رجلون. گفتم این دوتا بینه او زمین مذکر اینجا آویزانه. این داد میزنه من مردم او بینه و بینه و رجل و آویزان چون خیلی خندید نبس همینطور محکم میزد روی زانوش چطور از دست ما در رفته. این قابل دفاع نیست، این دیگه بیدفتیه ارتباط به اون جنبه علمی آقای خویی رضوان الله تعالی یا لجنه علمی نداره. این آقایان بی‌توجهی بدبختی نست که در این چاپ جدیدی هم که دو سال قبل از ذهنت آقای خویی با ایشون ملاحظه کرد نقد و بررسی داشت و اصلاح کردن، اینجا هم باز همین شکل آمده، اینجا هم به همین شکل آمده. شما برید مراجعه کنید اصلا خود این روایت رو یک کوچکتره یک کلمه‌ای که الفبای رجال رو خوانده باشه یا فقه الحدیث داشته باشه نگاه کنه، ان امی سیرتی او بینه و بینه رجل، دو تا ضمیر مذکر بینه و بینه. گفتم این یک نمونه. گفتم نمونه دوم در رابطه با عبدالرحمن ابن ابی نضران، ایشون روایتی رو ایشون نقل میکنه از امام سجاد. ایشون میگه روایت مرسله. چرا مرسله؟ لأنه من اصحاب صادق علیه السلام فلا یمکنو روایتو عن سجاد. امکان نداره که کسی که از اصحاب امام صادقه از امام سجاد روایت نقل کنه. گفتم جناب آقای طباطبایی شهادت امام سجاد کی بود؟ 96. گفتم امامت امام صادق کی شروع شده؟ گفت 116. گفتم چقدر فاصله هست؟ 20 سال. گفتم راویانی که زمان امام سجاد 20 ساله بودن اول امامت امام صادق 40 ساله. چطور میفرماد فلا یمکن روایت من کان من اصحاب صادق من اصحاب سجاد علیه السلام؟ یعنی فاصله شهادت امام سجاد و امامت امام صادق چقدر؟ 20 سال. همش ما در کتب رجالی متجاوز از 100 راوی داریم، هم زمان امام سجاد رو درک کردن، هم زمان امام باقر، هم زمان امام صادق. بله؟ حالا ابو حمزه شمالی، جابر ابن یزید جعفی، برای شما عرض کنم خود محمد ابن مسلم و اینا غالبا اونایی که برای شما عرض کنم، حالا اونایی که میذاره زودتر یا محمد ابن سنان و غیره، اینا همش عبدالله ابن سنان و خدای خویی. شما کامپیوتر رو بزنید این واژه را من اصحاب صادق و الباقر و سجاد، ببینید در خود معجم الرجال بیش از 50 مورد راوی رو میاره میگه هم از اصحاب امام سجاد بوده، هم امام باقر، هم امام صادق. بوده ما این چه نوع دلیلیه؟ این رو ببینید الفبای طبقات رجالی رو کسی بلد باشه میان در برابر فرمایش آقای خویی نیسته. میگه آقا الروایه مرسلتون لأنه من اصحاب صادق علیه السلام فلا یمکنو. ببینید با این تعبیر فلا یمکنو، این عبارت شما کامپیوتر بزنید شما فلا یمکنو روایت او عن سجاد علیه السلام. گفتم کم لهو من نظیره. حالا این دوتا نمونه بود، یک نمونه علمی، یک نمونه خلاصه بیتوجهی و بیدقتی. حتی ما این چاپ جدیدی که میشد زمان حیات آقای خویی در تهران چاپ شدیم که جلد توسی هم داره به 3-4 جلد، من 3-4 بار زنگ زدم به کسی که مسئول چاپ بود برای شما سنم، حتی آقای هاشمی شاهرودی چند بار تماس گرفت با اونها، گفته بود که فلانی حدود 2300 مورد اشتباهات شافی من مطبعی علمی یادداشت کردم، این را از فلانی بگیرید اصلاح کنید. تمام کس اسلام ابو کوثر بود، مسئول قضایا بود و پسر آقای بوی عبدالصاحب. سه بار من خودم تماس گرفتم، گفتم آقا جان ما نه پول میخوام از شما، نه احتیاج به تشکر داریم، نه احتیاج به هیچی، ما فقط روی عشقی که با آقای خویی داریم و این کتاب را امروز آبروی شیعه میدانیم، میخوام این که وقتی چاپ میشه اقل غلطا چاپ میشه. ولی آقا چشم، ما میاییم گم کنین میکنیم، کنان میکنیم، یک مدین بعد چاپ شد آمد بازار، اغلاط قبلی که اصلاح نشد یک سری اغلاط جدید فاحشی داریم چاپ جدید آمد، یک مصیبتی بر هزاران مصیبتی هم که در گذشته بود جسد. حالا اگه حاله ما الان با تمام این تفصیلی که عرض کردیم، بهترین کتاب، جامع‌ترین کتاب که حرف اول رو میزنه در حوزه های شیعه، کتاب معجم الرجال آقای خویی. یعنی اگر کسی بخواد یک روایتی رو بررسی کنه بدون استفاده از معجم الرجال، یا نمیتواند یا ناقص انجام میده، چون در رابطه با تمییز مشترکات واقعا حرف اول رو میزنه، در اختلاف کتب و نسخ حرف اول رو میزنه این کتاب، در کیفیت استدلال به روش جدید و اسلوب علمی حرف اول رو میزنه. عرض کردم این کتاب از 100 مورد 90 مورد 95 مورد حائز امتیازه، اونی که ما عرض کردیم فقط اون قسمت خالیه، برای شما عرض کنم استکان رو اشاره کردیم، قسمت پر استکان رو بخواهم نگاه کنیم، امتیازاتی دارد این کتاب که حتی کتب رجالی اهل سنت هم با این همه پیشرفتی که داشتند امتیازات معجم رجال آقای خویی رو ندارند. اینو داشته باشید شما. و یک طلبه بخواد کار علمی بکنه، از کتابخانه بخواد برد معجم رجال استفاده کنه، به دردش نمیخوره. حتما باید کتاب معجم رجال تو قفسش هم نباشه، روی میدش باشه، چون یک راوی میخواد برد کنید اولش ان آدم علیه جلد اول، ان حسن ابن عبان جلد پنجم، ان درارت ابن عیان جلد هشتم، ان محمد ابن یحیی جلد هجدهم. یک روایت رو شما میخواد بررسی کنید، میبینید 6 تا 7 تا یا 8 تا مجلد معجم الرجال رو نیاز دارید مراجعه کنید. البته اونهایی هم که کامپیوتر دارن که دیگه راحت هم دیگه، هم معجم الرجال و هم صدها کتاب رجالی دیگر در اختیارشون هست. ما در حوزه رجال شیعه معمولا دو تا کتاب رجال از ضروریاتی که طلبه باید داشته باشه، یکی معجم الرجال آقای خویی که تنگویز مقال مرحوم مامکانیه، خدا بیامرزه این مرد را، و ایشون اصلا این کتابشون به معجزه بیشتر شبیه کتاب عادی. البته ما همین پریشب خدمت جناب آشوری زنجانی بودیم که یک ساعت خورده منزلشون با جای خطری، ایشون گفت کتاب های خویی هم به معجزه بیشتر شبیه آخر عمری و به این گستردگی و غیره شبیه به معجزه است. مرحوم مامکانی این کتاب رو در 3 سال نوشته. بنده با 25 سال سابقه یه رجالی بخواب مطالعه کنم، در 3 سال این کتاب رو تمام نمیتونم بکنم. خیلی فشرده بگم خیلی. حتی آقازاده ایشون آقا محی الدین حضر الله تعالی خودشون نقل میکرد، میگفت پدرم در وقتی که این کتاب را مینوشت فقط برای نماز واجب، نماز واجب اونم بدون تعقیبات، و یک 2 ساعت 3 ساعتی هم شبانه روز ایشان استراحت میکردن. میگفت حتی فرصت برای غذا خوردن نداشت. مادرم دید که پدرم داره همینطوری تحلیل میره و حاضرم نیست بیاد کنار سفره هم بنشینه. میگفت لابلای این کتاب ها بنده درست میکرد. بنده چی میگن دوستان؟ یه حالت چیزه بله؟ بله ساندگی که به قول دستی لابلای کتاب ها میداشت. پدرم که وقت کتاب رو برق میزد اینجا یه بنده از بر میداشت میخورد. میگفت بعد که ما اول دیدیم که این کتاب های پدرم اصلا روغنیه، این برمون معما بود، بعد این رویا روشن شد، فهمیدیم علت روغنی بودن این کتاب ها اینه. خب این مرد آمد متوفای 1351 هجری، همون سالی که مرحوم شیخ عبدالکریم حائری از دنیا رفت، ایشون هم در همون سال. برای شما عرض کنم ایشون آمد کل اقوال رجال این شیعه را نسبت به یک راوی از زمان معصومی گرفته تا زمان خودش. یعنی اگر شما مثلا درباره زراره بخواد بحث کنید، شما برید 3 ماه تمام کتابهای رجالی را زیر رو کنید، از کتابهای خطی و غیر خطی، بعد بیایید برای شما عرض کنم 3 صفحه 4 صفحه درباره زراره بنویسید، مقایسه کنید کار خودتون رو با کار آقای مامبانی، چون خیلی مفصل‌تر از شما کار کرد. یعنی کل ما قیل فی حق یک راوی ایشون استکبار کرده. حتی اگر یک رجالی از تریدن کلام استفاده کرده به صاحب یک راوی را، این هم ایشون ذکر کرده در اونجا. یعنی در حقیقت یک دائره المعارف رجالی شیعه هست. نه ببینید، کتاب آقای مامبانی رو ما به عنوان یک دائره المعارف نگاه. مرحوم مامبانی در کارهای رجالی یه مقدار خیلی آدم متساهل بوده، خیلی متساهل، و 99% همتشون رو گذاشتن که یک راوی رو توصیف کنن. ادله‌ای که برای وثاقت یک راوی می آورد بعضن او هم بیدنن که بود، یعنی به قدری ضعیف دلیل، به قدری بیرنگ دلیل که اصلا تعجب میکنه آدم که فقیه مثل مرحوم مامبانی بیاد برای وثاقت یک راوی از اینطور ادله واقعی استفاده کنه. ولی من از اون دید نگاه نمی کنم به ایشون به تنبیه المقال، از این دید که تمام ما یمکنن یبار فی حق راوی آورده. شما خودت باید صاحب نظر باشید، بیای مراجعه کنید، ببینید واقعا از ادله ای که مرحوم مامبانی آورده برای وثاقت یک راوی شما هم از این ادله استفاده میکنید یا استفاده نمیکنید. مثلا آقای خویی رضوان الله تعالی علیه با این همه تلاش کرده فقط نظر اون 4 بزرگوار اولیه را آورده، برقی، تشیع، شیخ طوسی و نجاشی. بعضی از موارد خیلی کم نظر مرحوم علامه را آورده و ساخته بهش، اونجایی که میخواد بکوبه از نظر علامه استفاده کرده. ابن قضایی نه، ابن قضایی رو میاره که تحضیح میکنه، میکنه انتصاب الکتاب کلا معلقه غیر صابه. اصلا به طور کلی نظر آقای خویی، شما کلمه القضایی رو بزنید شاید بیش از 2000 مورد میاد، میگه آقا قضائری این طوری گفته، فقط اصبت نابعن نه انتصاب الکتاب الى معلقه غیر صابه. با این ابن قضائری برای شما ارز کنم معاصر مرحوم نجاشی بوده، نجاشی شاگرد ابن قضائری. برای شما ارز کنم ایشون فردی بوده که در مسائل رجالی ضد مرحوم مامبانی، مامبانی 99% تلاش میکنه یک راوی را توصیف کنه، ابن قضائری 99% تلاش میکرده یک راوی را تضعیف کنه، و کمتر راوی که از اعتراض یا لبه تیز شمشیر آقای ابن قضائری در امان باشه. حتی شخصیت‌های بزرگ روای شیعه مورد اعتراض مرحوم ابن قضائری قرار گرفته. و بحث هست بیان بزرگان که اولا این کتاب مال ابن قضائری هست یا نیست، اگر مال ابن قضائری هست گفتارشون صحیح هست یا صحیح نیست. اصلا بعضی از بزرگواران مثل مرحوم شهاب بزرگ تهرانی میگه این کتاب مال یکی از معاندین شیعه هست به نام ابن قضائری، این رو تعلیف کرده تا بتواند در زیر چتر ابن قضائری چیکار کند، رباط شیعه رو برای شما ارز کنم قلعه قند کنه. مرحوم شاه بزرگ تهرانی خب از فقول نظرشون این هست و همچنین مرحوم وحید بهبهانی شبیه نظریه رو داره. آقای خویی میگذن انتصاب کتاب الی مؤلفی غیر ثابت. در کنارش مرحوم توستری میگذن کتاب ابن قزاری از اوسط کتب شیعه هست. نظریات ابن قزاری بر نظریات نجاشی هم مقدمه، شیخ هم مقدمه. اصلا یک بکاتی در رابطه با ابن قزاری. دوستان اگر همین کتاب المدخل رو ببینن، من خلاصه کردم کل اقوال رو در دو سه صفحه. می‌فرمودید؟ این دیگه نظریه ها این شکلیه. مثلا مرحوم وحید بهبهانی یا خدا جای سبحانه و غیره میگه آقا نظریات ابن قزاری را فلانی کوفیون مدنیون مکیون بطریون قبول میکنیم، ولی اگر آمد گفت که نه فلانی سگتون فلانی ضعیفون ما این را قبول نمیکنیم. و جناب آقای شبری زنجانی یک نظر خوبی دارن، چون میفرماد ما کاری نداریم که اصلا این کتاب مال ابن قزاری یا مال هر کسه. ادله‌ای که میاره دلیل برای تضعیف اجرایی مشخصه، این دلیل دلیل محکمه، یعنی آمده روایات این راوی رو دیده، شرح حال راوی رو دیده و آمده خیلی عالمانه و منتقدانه داره. حالا شاید لحن یه مقدار تند باشه، ولی انتقادات ابن قزاری و اظهار نظرش اظهار نظر علمی دقیقه. و مصیبت ما این هست، بیدید اینه داشته باشید شما، ابن قزاری چهار تا کتاب داشته، دو تا کتاب در رابطه با توضیح رباط، دو تا کتاب در رابطه با تضعیف رباط، اینها در یک جا بوده. اولاد و ورثه او بعد از رحلت پدر تعمد داشتن که آثار پدر را محو کنند. حالا دیگه به قول بعضی هم شانس ندارن، به قول برادر حاتم طایی، دید که حاتم طایی شهرت ویژه‌ای پیدا کرده، هر کجا هست اسم حاتم طایی گفت من چیکار کنم منم مشهور بشم. یک سالی آمد در ایام حج رفت برای شمر کنم آب زمزم رو آلوده به کثافت کرد. هر کس آمد ما چی بودم برادر حاتم طایی گشت کرده، اون هم به زبان ها افتاد. حالا بعضی از فرزندان اینطوری هستن، بخوان برای شمر کنم نسبت به پدر، که تعبیر داره مرحوم شیخ طوسی که میگه اینها تعمد داشتن در نابودی آثار پدر. البته این اختلاف میان اخباری ها و اصولی ها از زمان معصوم این مصیبت ما داشتیم. البته این رو عزیزان بدانند که اینها اگر فرزندانشون تعمد داشتن، نه روی مثلا نسبت در عداوتی بوده، اینا روی همون درگیری ها و جنگ جدالی که بین اخباری و اصولی ها بوده، از زمان خود معصومین این بوده تا زمان نهازا. این درگیری های بین اخباری و اصولی مصیبت ها در این چهارده قرن بر سر شیعه آورده. اون جدا اون رفتی بین قضایی ها هفت جلده برای شما ارز کنم، یک بخشی داره برای شما ارز کنم اسانید کافی، طبقت اسانید کافی، رجال اسانید، اون یک جدا حالا من لازم شد من توضیح میدم. پس خلاصه بحث ما این شد که اگر ما بخواییم یک راوی رو روش کار کنیم، دو تا کتاب رجال شیعه برای ما کفایت می کنه، یکی مامگانی یکی آقای خوبی. این دو تا اگر در کنار هم باشه و مخلوط به هم باشد، حالا رجال آقای توستری هم نگاه میکنیم ببینیم که نسبت به فرمانشات آقای مامگانی نقدی دارد یا ندارد، ولی آقای خویی عنایت داشته نظر مرحوم توستری را در معجم الرجال اعمال کرده. حتی یکی از این آقایان میگفت من رفتم تو لجنه ای که داشتن رو معجم الرجال کار میکردن، آقای خویم که انظر میزد دیدی این با موسیقی رجال آقای توستر برق برق کردن همه دستشون هم، یعنی جلد دیگه کتاب از جلد در آمده بود بیرون، همه حالت برق برق بود، یعنی هر راوی را بیشید می کردن یعنی دیگه آثاری از کتاب نمانده بود. ولذا آقای خویی عنایت داشته به فرمایشات آقای خسروی و اعمال کردن از آقای خسروی را، ولی یه مقداری با عبارت مقتدر. آقای خسروی الفاظش الفاظ خیلی تنده و بعضی از جاهایی میخواد حمله کنه، عباراتی را به کار میبرد که آدم احساس میکند که از یک عالم شیعی انتظار نیست این تعابیر را به کار ببره. حالا انشاءالله ما جلسه بعد هم در رابطه با رجال اهل سنت، اونها چه کتابی دارن که اگر ما خواستیم یک کتاب یا دو کتاب رجالی مراجعه کنیم به اونجا، اینها رو چه کار کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.